أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به اقوالی بود که در مورد بیع وقف مطرح. قول سوم عبارت بود از جواز بیع وقف در وقف مؤبد فی الجمله و نه در منقطع. گفته بود در مؤبد ما فی الجمله در بعض موارد قبول داریم، اما در منقطع قبول نداریم. راجع به وقف مؤبدش تا حال صحبت کردیم. در مورد وقف منقطع از اینجا ایشون شروع به سخن میکنه و میفرماید که در مورد وقف منقطع سه حالت متصوره، سه قول یعنی متصوره. بعضی ها آمدن گفتن که در وقف منقطع هر شبت خدمت شما وقف بر ملک واقف باقی میمونه و به ملک موقوفون علیهم در نمیاد. بعضی ها گفتن نه، این وقف با وقف منقطع به ملک موقوفون علیهم در میاد. و همین دسته دوم با سه قول قائل شدن. حالت اول این است که گفتن که اینها ملک مستقر پیدا میکنن. یعنی چی ملک مستقر پیدا میکنن؟ یعنی اینا اگر منقرضم بشن که دیگه طبیعتاً بعد از اونها وقف تمام میشه، وقف منقطعه، این مال به ورثه اونها به ارث میرسه. ممکنه شما بگید اگه اینا منقرض بشن ورثه‌شون کجاست؟ ورثه‌شون هم منقرض شدن دیگه، معناش اینه. پاسخ این هستش که انقراض نسبیه، ورثه لزوماً ورثه نسبی نیستن. مثلا زوجه ممکنه باشه که هیچ نسبتی با اینا نه، خودشون منقرض شدن اما زوجه اون نفر آخر هست. یا مثلا ولاء هر شبت عتق همچنین هستش که اگر اونی که آخرین نفری که الان میخواد منقرض بشه اون فرد عبد بوده و یه شخصی او رو آزادش کرده و مولای او در نبود سایر ورثه از او ارث میبره. ورثه نسبی اگه نداشته باشه خب این ارث میبره، ولی زوجه داشته باشه زوجه هم ارث میبره، اون بقیه رو مولا ارث. سومی که عقد زمان جریره با کسی بسته باشه که آقا با هم زمان کرده باشن که اگر تو جریری و جنایتی مرتکب شدی من ضامن بشم دیه رو پرداخت کنم و اگه من اتفاقی برام افتاد شما ضامن بشی دیه رو چیکار کنی پرداخت بکنی. اگه عقد زمان جریره بسته باشن اون ضامن جریره از طرف مقابلش در صورتی که هیچ اولا نسبی ارث نباشه، وارث نباشه، وارث نسبی، و ثانیا مولا هم نباشه به ولایت، اون وقت مرحله بعدی اون ارث میبره. و در آخر هم امام علیه السلام که هیچ کدوم اینا نباشن وقت امام ارشد وارث من الله وارث له میشه و اموال او رو به ارث میبره. این مراتب اینا همه ورثن. این که میگه ملک مستقره یعنی ملک میشود و این ملک هم بر نمیگرده، از بین نمیره. اینا اگه منقرض هم بشن این ملک هنوز هست و آثارش داره به ورثه به ارث چی میرسه. یه قول دیگه این است که بگه ملک میشه ولی بلا فاصله بعد از این که وقف منقطع شد و اینا منقطع شدن برمیگرده به ملک واقف، یه ملک موقته، ملک مستقر به این معنا نیست. سومی چیه؟ سومی میگه آقا نه این مستقر به اون معنا که به بقیه ارث برسه، نه اونجوریست که موقت باشه برگردد به ملک واقف، بلکه این فی سبیل الله خرج میشه. تا حالا برای موقوفون علیهم بوده، از اون به بعد میشه فی سبیل الله. به عبارتی ما وقف منقطع اساسا نداریم، اون شاید منقطع وقف بکنه اما شارع این رو ابدا دیگه حسابش میکنه، میگه تا زمانی که اون مشخص کرده فرد رو با اونا هستن که خب همونا نبودن بعد فی سبیل الله بعد چی بشه؟ هزینه بشه. این چهار صورتیه که در اینجا متصوره، چهار قول. بنابر هر قول ما باید بحث کنیم که آیا وقف منقطع قابل خرید و فروش هست یا قابل خرید و فروش نیست. اما قول اول این بود که این از ملک آقای عرشبت خدمت شما که واقف خارج نمی شود و بر ملک واقف باقیه، فقط اینها حق انتفاع دارند ازش منقطعا تا زمان انقراضشون. طبق این معنا که واضحه چرا قابل خرید و فروشی نیست. می فرماید که موقوفون علیهم یعنی حق فروش ندارن. چرا؟ چون مالک نیستن. شرط صحت بیع و شرط نفوذ بیع ملک نسبت به عوض این. شما مالک نیستید، چی رو داری میفروشی؟ ملک دیگری رو. پس این که واضحه اونا نمیتونن بفروشن. اما واقف چی؟ واقف آیا میتونه بفروشه؟ مالی رو که وقف کرده منقطعا برای عده‌ای تا زمان انقراضشون بیاد خودش چیکار کنه؟ بفروشه. میگه که واقف هم در صورتی که مدت استحقاق موقوف علیهم رو بدانه میتونه بفروشه. یعنی مثلا میدونه که اینها مثلا این آقا یک آدمی است که منقرض قراره بشه و یعنی نسلش مقطوعه، نسلش ادامه دار نیست، برسه این نداره، برسه به معنی نسبی که بخواد بعد از او این موقوف علیهم رو این وقف رو مستحق بشن و بر اونها وقفش. نه، این همین نسلش داره قطع میشه و دقیقا هم دکتر ها گفتن که آقا این مثلا کبدش خرابه، نهایت یک ماه دیگه زنده است، میمیره، زودتر از اون هم ممکنه بمیره، دوباره هم بهش پیوند کبد زدن، همه رو پس داده. خلاصه این کاملا مشخصه براش، اون بحثی نیست، معلومه که چقدر دیگه این مال میتونه تحویل مشتری بده، تا زمانی که اون زنده است نمیتونه، بعدش میتونه دیگه. اونجا قرار و جهالتی پیش نمیاد، یعنی مشتری کاملا میدونه که من از یک ماه بعد قراره این مال رو تحویل بگیرم. مثل خونه ای که دست یه شخصی رهن و اجاره است و مالک میاد میفروشه به شخص ثالثی، میگه اینجا رهن دست کسیه، تا برج فلان دست اوست، بعد از اون من تحویلت میدم. قراری پیش نمیاد، چون اونم میدونه که دقیقا از کی قراره تسلیم تام میبرش اتفاق بیفته. اما در جایی که غالبا اینطوریه که نمیدونه آقای واقف که این تا کی منقرض میشه، بالاخره این پدر سگ معلوم نیست تا کی سرش بذاره زمین که ما بتونیم اینو منتقل بکنیم، اون مشتری هم نمیدونه، اینم نمیدونه، طبیعتا در اینجا قرار پیش میاد و جهالت پیش میاد. مشتری نمیدونه از کی قرار منافع این رو بهره برداری بکنه، از یه سال دیگه یا از 100 سال دیگه، ورثش به ورثش میرسه مثلا این ملک، یعنی خیلی چیزی قرار بدیه دیگه، یعنی بین مثلا شاید یک ماه تا 100 ماه و 100 سال مثلا مردد باشه دیگه. از این جهالت به این گندگی، از این گنده تر جهالت و مانع‌تر از صحت، به یکی از موانع صحت به قراری بودن دیگه، یعنی به باید قراری نباشه. نه النبی عن ریل عن القرار، از قرار پیغمبر نهی کرده، خب این قراریه. و بنابراین میگیم واقف هم نمیتونه بفروشه، چون که هر شبت خدمت شما که قراری هست، اشکال وجود داره. درسته مالکه، اشکال ملک را نداره مثل موقوف علیه، اما از اون وقت قراری همچی هستش و وقت استحقاق تسلیم برای او مشخص نیست. لذا میگه اصحاب امامیه همونطور که در ایضاح آمده یه شاهدشون میاره به همین جهت قراری بودن، داره نظیر در واقع میاره. میگه الان ما بحثمون در مورد وقفه، یه مثال بزنم یه نظیر براتون میارم، یه بحث دیگه در کجا؟ در مسکن زن مطلقه. اگر میدونید زنی که طلاق میگیره در ایام عده نفقهش، سکناش، همه چی بر شوهرش واجبه تا عدهش تمام نشده، باید خونه شوهر باشه اینا. اگه شوهر خونه ای که این توش میشینه رو نمیتونه بره بفروشه طبیعتاً، کما اینکه اون موقعی که طلاقش نداده بود نمیتونست بفروشه و اینو بی خانمانو بدون سرپناه بکنه، در زمانی هم که در عده هست کذالک نمیتونه بفروشه. درست شد؟ حالا این زنی که عده نگه می‌داره، اونم عده به اقرا، چون توضیح میده. ببینید عده دو جوره، یه موقع یک زنی حیض میبینه، زنی که حیض میبینه عدهش چقدر؟ دو طهره، یعنی بعد در حالت طهر طلاق داده بشه و بعد از اون دوباره حیض ببینه و پاک بشه، این میشه دو طهر. یه موقع یه زنی هست که سن حیض دیدنش هست ولی خب حیض نمیبینه، یعنی هم سنای اون همه حیض میبینن اما یکی حیض نمیبینه، اون عدهش سه ماهه، اون عدهش به اقرا نیست، چون اقرا برای اون سالبه به اتفاع موضوع. ایشون میگه من به اونی که عدهش مشخصه کار ندارم، اونی که عدهش مشخصه شوهرش میتونه خونه رو به مشتری بفروشه، بهش بگه آقا سه ماه دیگه تحویلت میدم، اشکالی نداره، چون مشخصه دقیقاً، گفتیم قراری پیش نمیاد. اما اونی که به اقراه و معلوم نیست، این دوطور حتی برای کسایی که عده مرتب هم دارن باز میبینی یک دو روز این ورانوار حداقل میشه، چون معلوم نیست قراری میشه، اون نمیتونه بگه آقا من بعد از دوطور زنم مثلا این خونه رو تحویل تو میدم، چون قراریه آقایون اصحاب، من الاصحاب از بیع خلاصه مسکن زن مطلقه معتدی به اقراه، گفتن اینو نمیتونی بفروشی. جهتش چیه؟ گفتن مدت عده معلوم نیست. با اینکه بعد از اینجا یک اشاره‌ای هم به مانعنفی میاد، داره در واقع یه جوره استدلال اولویت میکنه، یه با اینکه در بحث مسکن مطلقه معتدی به اقرا تفاوت و اون جهالت خیلی اندکه، نهایتا در حد یه روز دو روز تش در روز دیگه، حالا مثلا بگی این دو تا عده ای که 4 روز 5 روز این برون ور بشه تهش ده روزه، بیشتر نیست. در حالی که در مورد ما نحنفی که در وقت انقراض اینا گفتیم از یک ماه ممکن تا 100 سال، خودش که فقط نیست که نسلش هم هستن، این ممکنه طول بکشه و یک جهالت عظیم اینجاست. وقتی یک جهالت به اینقدر اندکی و به اینقدر مقدار کم مانع از صحت بدون سن آقایون اصحاب، جهالت به این بزرگی رو قطعا به طریق اولا مانع میدونن. این هم اومده یه نظیر گفته که تقریب بزن کنه، هم در نهایت اومده از همین استدلال کرده، گفته درسته این موضوع بحث ما نیست، اما به طریق اولا که در بحث ما چیکار میکنه؟ ثابت میکنه. میگه بله یه عده‌ای هستن مثل محقق هلی، مثل شهید اول، شهید ثانی و غیر از اینها هم، حالا عده‌ای هستن از فقها، مثلا مثل فرض کنید برمون محقق سبزواری تو کفایت الاحکامش، محدث کاشی توی مفاتیحش، سید طباطبایی در ریاض المسائلش، اینا همه چیکار کردن؟ اینا برخلاف اصحاب آمدن عرشاد خدمت شما که قائل شدن در ببخشید در موضوع دیگری، در مسئله دیگری، اون بیع سکنا هست، گفتن بیع سکنا جایزه برای کسی که مالک این خانه هستش. سکنا چیه؟ سکنا این هستش که یه شخصی که مالک یه خونه هست، یه خونه شو در اختیار دیگری قرار بده و به او بگوید تو حق استفاده از منفعت این خانه، اونم در جهت فقط سکونت، شاید این منافع متعدد انبار هم بشه کرده، این خونه رو تجاری هم بشه کردش، نه منفعت مسکونی، اینو بهش میگن عقد سکنا. عقد سکنا خودش دو نوعه، یه رقبا داره عقد سکنا که گفته میشه، یه عقد ارسالات خدمت شما رقبا داره و یک عقد عمرا داره. عقد رقبا این استش که یک مدت معینی رو تعیین میکنه، میگه تو حق داری یک سال تو خونه من بمونی، درست شد؟ و استفاده سکونت کنی. عقد عمرا این استش که عمر طرف رو، یا عمر خودش رو یا عمر او رو قرار میگه، تا وقتی من زنده ام حق داری اینجا بمونی، یا میگه تا وقتی تو زنده هستی حق داری چی؟ اینجا بمونی ولو من مرده باشم، درست شد؟ این هم میشه عقد عمرا. اینجا الان مرحوم مصنف در کلام این آقایون اشاره داره به بیع خانه‌ای که عقد سکنا راجبش خونده شده، اونم سکنای رقب عمرایی، یعنی گفته سکونت این خونه مال تو باشد مدت عمر من یا مدت عمر تو. خب که اینجا طبیعتاً معلوم نیست تا کی ادامه پیدا میکنه این حق سکونت، آیا این میتونه بفروشه؟ بعضیا ایشون میگه مثل مرحوم محقق، مثل مرحوم شهید اول، شهید ثانی و یه سری دیگه، گفتیم که کفایت الاحکام آقای سبزواری، مرحوم طباطبایی تو ریاض المسائلش، محدث کاشی تو مفاتیحش، اینا اومدن گفتن چی؟ گفتن این بی صحیحه، گفتن این بی چیه؟ صحیح هستش. چرا؟ ایشون میفرماید که برخی بعضیا مثل تنقیح و اینا ادعای اجماع کردن، اجماع بر صحت وجود داره، حالا ما که البته قبول نداریم اجماع رو، چون میگه بعدا میگه اختلاف دارن، اما بعضیا انقدر دیگه اینو قوی دونستن که اصلا ادعای اجماع برش کردن. چرا این حرفو زدن؟ میگه یا به این جهت است که اینها میگن اینو ما قراری نمیدونیم، یا به جهت روایتی است که در مذهب میگن ولو قراری هست ولی ما یه روایت صریح داریم که تو این مسئله دیگه میتونید بفروشید.
تخصیص میدم.
آفرین. ادله قرار رو یه روایت مانعشون میشه، جلوشونو میگیره. اما اینکه چرا اینا بگن قراری نیست؟ چرا اینا بگن قراری نیست؟ اون قراره دیگه، معلوم نیستش که بالاخره تا کی مشتری کی میخواد اینو تعویض بگیره. عمر این آقا چقدر طول میکشه؟ 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 50 سال دیگه، ان شاء الله 120 سال زنده باشه، کدومش؟ اون مشتری بدبخت نمیدونه که چی رو میخواد تحویل بگیره، چقدر تحویل بگیره. اینا میگن نه قراری نیست. چرا؟ میگن اون قراری که، خوب دقت بکنید، اون قراری که مانع از صحت به یه قرار در عوضین، نه قرار در منافع عوضین، خیلی مهمه. میگن اون قراری که مانع از صحت به یه است، قرار در نفس عوضین است، مبیع و مصفر، نه قرار در منافعش. اینجا اونی که مجهوله قرار در نفس مبی نیست، ما میدونیم، هم من هم مشتری میدونیم این خونه چند متره، چند طبقه هست، جاش کجای شهره، میزان مثلا کیفیت ساختش چیه، قیمتش چیه، همه اینا رو ما میدونیم. هیچ جهالتی نسبت به مبی وجود چی؟ هیچ جهالتی هم نسبت به ثمن وجود نداره. بله منافع مبی که قرار او بهره برداری کنه نمیدونیم، که اون منافع آیا منافعی هستش که مثلا از 5 سال دیگه شروع میشه، این 5 سال دیگه میمیره، یا از 100 سال دیگه شروع میشه، اونو نمیدونیم. اما این کاملا واضحه، هیچ قرار جهالتی درش راه چی نه. لذا به این جهت است که میگن اینجا صحیحه. ممکنه اینو بگن که البته به نظر میاد حرف صحیحی نیست. بله ما به اون معنایی که بیاید بگید آقای موقع هستش که قرار در منافع قرار عرفی به حساب نمیاد، مثلا مثل که من یه خوره رو میخرم نمیدونم چقدر ممکن از این استفاده بکنم. مثلا تورم در این سالیان آینده ای که من این خوره رو دارم الان مثلا منفعتش و سکنای او حدودا مثلا فرض کنید ماهیانه 5 میلیون تومان اجارهش میارزه، اما اینکه تا مثلا 20 سال دیگه 30 سال دیگه که این تو ملک منه چقدر من از این بهره برداری میکنم، همش همین ماهی 5 میلیون یا مثلا میشه ماهی 50 میلیون یا چند سال دیگه نمیدونم. این بله این مقدار این قرار به حساب نمیاد عرفاً، اما اینکه تو ندانی که این خونه رو کی میخوان تحویلت بدن و کی میخوای ازش بهره برداری کنی، حالا قیمتش هر چی هست باشه میگه نداری 5 میلیون یا 50 میلیون، اصلا اون منفعت و انتفاعشون رو نمیدونی، این قرار به عینم سرایت میکنه. اینجور نیستش که شما بگید من خونه رو میدونم چند طبقه است فلانه قرار ندارم که. نه، اینجا به نظر میاد سندزیشون رفته سراغ روایت، گفته که ممکن است که اینا قراری بدونن، میگن عرف اینو قراری میدونه ولی که قرار در منافع در عین نیست، ولی روایتی در مسئله است که اون روایت به صراحت داره میگه آقا بفروش اشکالی نداره به صراحت، با اینکه قطعا در اون روایت بحث سکنه است بحث عمر معلوم نیست قرار به این معنا وجود داره، با اینا لازم میگه بفروش.
خب این شماش که مفهمم در صورتی وارد مثلا قرض خریدار فقط منفعت سکنه باشه، خب وقتی مثلا منفعتش سکنه نیست مثلا طرف میخره هم قضیه تورم که مثلا طرف میخره که مثلا پولش به ارزش نشه،
خب
یعنی قصد سکنه نداره، خودش خونه داره
اون مهم نیست، اونی که توی روایت گفته شده نیست که قرض شما چیه، میگه آقا جهل اگر تو معامله باشه این ایراد داره، چه اون جهل به قرض شما لطمه ای بزنه چه مثل این مثالی که شما زدید لطمه ای نزنه، من برای من مهم نیست اصلا منفعتی چی، مثلا نمیخوام اجاره نمیخوام بدم اصلا از اینجوریه اصلا خونه رو نمیخوام اجاره بدم، بعدن هم که تحویل بگیرم همینجوری خالی میخوام بنزم که توی فرصتی سخته بازی کنم بفروشم دوباره مثلا کیلی بخرم برم بالا، من نیتم اینه، اون مهم نیست، اونی که گفتن گفته قرار مطلقه، چه قرار به اون قرض شما لطمه بزنه چه لطمه نزنه به قرض شما از خریدن اون عین فرقی نمیکنه از اینجا. خب این حاصل فرمایش ایشون که خلاصه ایشون میگه که ممکنه مسیج از این باب باشه که به این روایت دارن، اما در نهایت ایشون قبول میکنه میگه با این وجود با اینکه همچین روایت صریحی وجود داره خیلی ها مثل مرحوم علامه مثل مرحوم فخرالمحققین فرزند علامه مثل مرحوم محقق کرکی و رسانی همینا توقف کردن اینجا، یعنی گیر کردن بین این روایت با ادله چیز چیکار کنن، با ادله بگید قاعده قرار چیکار بکنن، یعنی خب این روایت صریحه بحثی نیست، اون ادله محکمه به این راحتی نیستش با این روایت بخوایم تخصیصش بزنیم و اینها، لذا اینجا گیر کردن چیکار بکنن کدوم توقف کردن فتوا ندادن، این خودش نشون میده که مسئله ایست که همون بحث ما هم که بخوایم حساب بکنیم مربوط میشه به بحث ما، که یعنی بحث قرالی بودن یه بحث مهمی میدونستن خیلی ها، اینجوری از کنارش به این راحتی عبور نمیکرد، در مانعنفی هم این قرالی بودن که بیاد وسط طبیعتا این وقف رو ما نمیتونیم بفروشیم، این تا اینجای کار که حالا من تطبیقش رو بدم بقیهش بشه برای جلسه بعدی. میفرماد و اما الوقف المنقطع و اما وقف منقطع و هو ما اذا وقف علی من ينقرض و اون مال وقتی است که وقف کرده باشد بر کسی که منقرض میشود، مثل که من میدونم این آقا نسل نداره این وقتی اون نسله این با هر زنی هم ازدواج کنه بچه دار نشه تمام، بنابراین علی صحت ای بنابراین که این وقف ما صحیح بدانیم، البته چون بعضی ها صحیح نمیدونن میگن وقف منقطع باطل وقف باید ابدی باشه از این صحیح نمیدن، اما اگر صحیح بدانیم دو معنا داریم بحث میکنیم، کما اول معروف که مشهور هم همین رو میگن، مشهور میگن وقف منقطع هم صحیحه لازم نیست حتما معبد باشه، فاما ان نقول به بقایی علی ملک الواقف یا ما قائل میشیم به این که وقف به وقف منقطع بر ملک واقف باقی میماند اون موقوف علیه فقط حق انتفاع دارن، و اما ان نقول به انتقال الی الموقوف علیهم یا قائل میشیم که ملکش منتقل به موقوف علیه میشه دیگه ملک واقف نیست، و علی الثانی حالا اگر گفتیم این منتقل میشه فاما ان یملکوه ملکا مستقرا را یا این هستش که این موقوف علیهم این رو یک ملک مستقری براش مالکش میشن به نحو مستقر مالکش میشن به حیث یعنی چه مستقر یعنی به گونه ای که اینا منقرضن بشن ینتقل منهم الی ورثه من درازه وقتی منقرضن بشن این مال از اینا به ورثهشون منتقل میشه، ورثه گفتیم منظور ورثه نیست که شما بگید سببیا اسبیا که منقرضشان، چون ارث یه نسب داریم درش سبب داریم درش، ارث سببی موارد متعدد داره که گفتم از بیرون توضیح دادم، اونها میبرن خب میشه ملک مستقر یعنی بر نمیگرده به جایی، این مال همینه دیگه، و اما ان یقول باودهی و اما ان یقال بعوده الى ملک الباقی، یا هم که میگیم نه این ملک مستقر نیست، ملکی است که برمیگرده بعد از انقراض به ملک چی؟ واقف. و اما ان یقال به سرورتی فی سبیل الله، و یا هم که میگیم نه نه مال اینا میشه به گونه ای که به ارث برسه و نه مال واقف میشه، بلکه این فی سبیل الله باید خرج بشه، یه جور وقت معبده در واقع عملا. فعل الاول، اما بنابر اول، یعنی بنابر اون که میگفتش که آقا این اساسا ملک واقفه، به ملک موقوف علیهم در نمیاد. و لا یجوز للموقوف علیهم البیع، واضحه موقوف علیهم حق بیع ندارن. چرا؟ لعدم علمه، چون شرط صحت بیع که ملکیت باشه رو اونا برخوردار نیستن. و فی جوازه للواقف، واقف چی؟ خب آقا واقف که مالکه، میگه در اون هم اشکاله. و فی جوازه للواقف مع جهالت مدت استحقاق الموقوف علیهم، اشکاله در جواز بیع وقف منقطع برای شخص واقف، با اینکه جهالت داریم به مدتی که موقوفون علیه مستحقین خلاصه عین موقوف به وقف منقطع هستن، نمیدونیم چه مدت اینا بالاخره منقرض میشن و تا چه مدت مستحقن، بقیهش که مال این آقا میشه کجاست نمیدونیم. این هم میفرماید اشکال و من حیث لزوم القرار، وقتی جهل داریم قرار پیش میاد، قرار یعنی جهالت، و قرار هم به جهالت وقت و استحقاق تسلیم. چرا؟ چون وقتی ما نمیدونیم اونا تا کی مستحقن، طبیعتاً ما نمیفهمیم که مشتری از کی مستحق تسلیمه، چون اونا وقتی منقرض میشن پایان استحقاق اونا و ابتدای استحقاق تسلیم برای مشتری است دیگه، این نمیدونیم که از تسلیم تام، چون تسلیم دو جوره، یه موقع تسلیم ناقصه سندشو میدی بهش، با این سند میره چیکار میکنه؟ هر شبات خدمت شما که زندانی آزاد میکنه، ضمانت میکنه برای وام ملت، همه کارا رو انجام میده، درسته؟ اما یه موقع هستش که نه تسلیم تام میگه، یعنی فقط بحث سند و استفاده از اون اعتبار مالیش نیست، بره قشنگ بشین استفاده بکنه یا اجاره بده هر کاری که میخواد انجام بده. اون تسلیم تام رو ما نمیدونیم کی وقتش میرسه، علاوه بر چنین ینتف و بهی بگونه که ازش انتفاع چی ببرد، اینو ما ازش اطلاع نداریم. بعد میفرماید که ولذا من الاسباب، به همین جهت است، یعنی به خاطر اینکه بیع قراری اشکال داره و صحیح نیست هستش که من کردن اصحاب کمافل ایزا، همطور که در ایزا مرحوم فخر المحققین آمده، بیع مسکن المطلقت المعتدت بالعقرا، فروش خانه زن مطلقه ای که معتده به عقراه، یعنی ادیو به دو طهره، درست شد؟ نه اینکه اون زن مطلقه ای که ادش سه ماهه، چون حیض نمیبینه اما در سن حیض هست، که میگن سه ماه باید چیکار بکنه؟ عده نگه داره. اونو نمیگیم، اون که خب مشخصه اونجا بیش اشکالی نداره، میگه از سه ماه دیگه تعویض میدم، مثل من اجاره دارم میگه سر برج سه شما تعویض میدم، چه اشکالی؟ اینم همون میشه. اما نه، اونی که معتده به اقراه که غالبا اینجوری هستن، اونو بخوای خونه‌شو بفروشی در زمان عده، میگه حق نداری لجهالت مدت العده، میگه چون مدت عده معلوم نیست چقدر بشه دقیقاً، آقا این عدهش مرتب است باشه، اون مرتباش هم باز حداقل یه روز دو روز این منور احتمالش درش هست. شما که نمیتونی بیاری بگی که آقا این دقیقاً فلان تاریخ پنجم ما شروع میشه، نمیدونم دهم ما تموم میشه، هشتم ما تموم میشه، چه میدونی شما دقیقاً اتفاق بیفته؟ کم و زیاد داره، میز جهال احتمالش که بیاد جهالت پیش میاد. معلومه که سطح تفاوت، با اینکه اینجا تفاوت هم کثیر نیست، گفتن این جهالت اندک هم باعث بطلان بگه، حالا در ما نحنفی رو حساب بکنید که همچه جهالت عظیمی وجود داره، بعضی از نسخه ها داره معکس سطح تفاوت، اشتباهه، من عدم کسرت تفاوت صحیحه، چون گفتیم این اصلا معنا نداره، کسرت تفاوت اولا نیست، ثانیا اون اولویت هم ازش فهمیده دیگه نمیشه. نه المحکی و عن جماعته، میگه بله البته اون چی که از جماعت حکایت شده که المحقق اسم محقق هلی و شهیدین، شهید اول و شهید ثانی، فعل مساله که بعد درست، شهید اول در شهید ثانی در مسالک، شهید اول در دروس و غیره، عرض کردیم مثل مرحوم محقق سبزواری در کفایت الاحکام، مثل مرحوم سید طباطبایی در ریاض المسائل، مثل مرحوم هر شبت خدمت شما که محدث کاشی در مفاتیح، اینها چی گفتن؟ صحت البیع فی السکن الموقته، باز موضوع رو عوض کرده، رفته سراغ سکنای موقتی به عمر احدهما، من سکنا دادم گفتم این خانم رو شما استفاده بکن و موقت کردم، حالا یا به عمر خودم تا زمانی که من زنده ام یا تا زمانی که تو زنده ای، درست شد؟ این میفرماد اینجور سکنایی رو نمیتونی بری خونش رو بفروشی آقای مالک که این سکنا رو کردی، این گفتن داشت میتونی بری بفروشی. اینجا اینو برای چی گفت؟ نه هم استدراکه، یعنی میگه اگه شما میگید قراری بودن مانع، پس چرا اینو اومدن گفتن که صحیحه؟ اینم قراریه، چون معلوم نیست چقدر طول بکشه عمر اون طرف، و چقدر مستحق باشه مشتری از کی مستحق تسلیمه تام. چرا اینجا اومدن گفتن صحیحه؟ میفرماد بل رو به مایه از هرمن محکی تنقی علی اجماع و علی، نه تنها اینا قائل شدن یه تعدادی، بلکه از محکی تنقی، یعنی اون چه از تنقی حکایت شده، من خودم کتاب تنقی رو نداشتم، یه کتاب دیگه دیدم نقل کردن از تنقی که ایشون ادعای اجماع کرده در مثلا نقل اجماع کرد بر صحت صحت بیت در اینجا. ولعله میگه خب اینجا سواله، اون قراری بودن چی میشه؟ میگه یا به خاطر این است که اینا قراری نمیدونن، یعنی میگن اون قراری که مانع قرار در عین است نه قرار در منافع، اینجا قرار در منافع، در عین قراری وجود نداره، معامله صحیح. یا میگن نه قرار در منافع در اینجا جز اون قرار منهیونن هست، چون منجر به این میشود که عرفاً بگن اینجا قراری معامله، ولی نص داریم و این مال نص و هو اون نص چیه؟ ما روا المشایخ الثلاثه، اون روایتی است که میخواد به تقویت روایت اشاره بکنه، میگه هر سه شیخ روایی ما از کسانی که جوامع روایی رو نوشتن، یعنی شیخ صدوق، شیخ مفید و شیخ چی؟ شیخ صدوق، شیخ طوسی و شیخ چی؟ کلینی، اینا رو میگن مشایخ ثلاثه. میگه این مشایخ ثلاثه ما هر سه تا روایت نقل کردن. فصحیح اول حسن علی حسین ابن نعیم، حالا یا در صحیح یا در حسن از حسین ابن نعیم، یعنی میگه این روایت رو یا ما باید صحیحه بدونیمش یا حسنه بدونیمش، چون راجع به صحیحه دو تا اصطلاح وجود داره. یه اصطلاح قدمایی بوده میگفتن خبر دو قسمه، یا صحیحه یا ضعیفه، هر خبری که ضعیف نبود و قابل اعتبار بود بهش میگفتن صحیح، میخواست از باب اینکه راویاش عادلن، میخواست از باب اینکه راویاش ثقه، میخواست از باب این باشه که نه عادلن نه ثقه، اما محفوف به قرائن عتبیه است، هر کد خبری که معتبر بود به هر دلیلی، به خاطر عمل مشهور حتی، نمیگفتن چی؟ صحیحه. هر خبری که وجهی برای اعتبارش نبود و ضعف داشتش میگفتن ضعیفه. این اعتبار قدما بود. چرا؟ چون قدما دستشون از قرائن خالی نبود، اصلا به سند توجه خیلی نمیکردن، اونها اینقدر قرائن براشون بود بر صدور که با همون قرائن فقط ملاکشون این بود که آقا من اینو معتبر میدونم یا معتبر نمیدونم به لحاظ قرائنی که وجود داره. هرچی گذشت ما فاصله گرفتیم از زمان معصومین و این قرائن از دست ما گم شدن، آقایون فقها و اصولیون رو آوردن به چی؟ به سند نگاری، یعنی که سندها رو ببینن و از طریق اون سندها یک اعتباری برای روایت درست کنن، چون قرائنی دیگه نبود که بگن این روایت محفوف به قرائن قطعی است حتما صادر شد، قرینه‌ای در کار نبود بر صدور. بنابراین رفتن سراغ محمدن، تقسیم بندی رو عوض کردن. چی گفتن؟ گفتن صحیح یعنی اونی که تمام رواتش امامی عادل باشد، موثقه یعنی اون که حداقل یکی از رواتش ثقه است، یعنی بقیه هم اگه امامی عادله یکیش ثقه است، حالا چه امامی است چه نیست، که این دیگه میفته تو مرتبه موثقه. بعد گفتن حسنه یعنی اون راوی که اون روایت که حداقل یکی از رواتش امامی ممدوحه، یعنی هیچ خبری بر توثیق یا تعدیل اون، یعنی کسی گفته عادله نه کسی گفته حتی ثقه است، اما مدحش کردن، این آدم خوبی بوده مثلا فلان بوده اینجور بوده، یه مدحی برای او در کتب رجالی ما گفته شده، حتی یکیش هم که باشه، چون میگن نتیجه تابع اخص مقدمت اینه دیگه، اخص با سین روشون. اگه بخواد باید صحیح باشه باید همه رواتش امامی عادل باشن، اگه بخواد موثقه باشه باید همه رواتش حالا یا ثقه یا بالاتر از ثقه باشن، اگر میخواد روایتی موثق باشه، اگر میبینید پایینتر از اینه یعنی روایتی است که یکی از راویاش حداقل همشون اصلا امامی عادلن یکیشون امامی ممدوحه، اینه دیگه بهش میگن حسنه، درست شد؟ میگن حسنه تا آخرام دیگه میشه ضعیفه که دیگه روایت غیر معتبر که هیچ کدوم از اینا نیستن، میگن چی؟ ضعیفه، درست شد؟ این اصطلاحی که اینجا میگه صحیح منظور صحیح بالمعنی عام صحیح قدماییه، اما حسن که میگه منظورش چیه؟ حسنه عرشبت خدمت شما که به معنای همین متأخرینه که نه امامی ممدود توش هست، صحیح که میگه این رو باید معتبر بگیم، یا بگیم نه حالا اگه معتبر همیش حداقل حسن هست، درست شد؟ یعنی راویی که درش هست امامیه چیه؟ ممدود. حالا این جهتش چیه که ایشون اینجور تعبیر کرده؟ من توی مطالعه که میکردم هنوز نشد، فکر کنم راجع به حسین ابن نعیم باشه، یه تحقیقی راجع به حسین ابن نعیم کردم، بعضی از رجالیون او رو ثقه میدانن، بعضی از رجالیون خبر وثاقت او رو با اینکه دیدن مثلا مثل شیخ طوسی دیده کشی اومده وثاقت رو نقد کنه، اما وقتی میخواد از ایشون یاد بکنه فقط میگه لهو کتابون مثلا ربعینا و ان فلان، میگه یه کتابی داره ما از فلانی نقل کردیم، یعنی اینکه فقط در همین حد یه متن مختصری که آدم مثلا کتاب نویسی بود و اهل روایت بود و ما ازش نقل کردیم و دیگران هم ازش نقل کردن در این حد میاره، اما اینکه بخواد این رو توصیح کنه نکرده. شاید جهتش اینه که ایشون هم مردده که کدومو بگیره، میگه حالا یا صحیحه یا حسنه. این روایت، روایت از حسین ابن نعیمه. چی میگه؟ میفرماد سألت ابوالحسن علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام بارها گفتم ابوالحسن وقتی به صورت مطلق میاد، منظور امام کاظم علیه السلام، بدون غیر ابوالحسن الاول نمیاد، ابوالحسن ثانی، ابوالحسن ثالث نمیاد، منظور امام کاظم علیه. میگه از امام کاظم علیه السلام پرسید، حالا یه قرینه تو خودم روایتم هست، حالا میفهمید آخرشون یه نقلی میکنه از پدرشون، معلوم میشه پدرشون امام صادق هستش. وقتی میگه پدرم از پدرش، پدرم امام صادق از پدرش امام جعفر فلان مطلب رو نقل کرد، معلوم میشه این ابوالحسن منظور امام کاظم دیگه، چون پدر امام کاظم امام صادق بوده. میفرماید سألت ابوالحسن علیه السلام عن رجل جعل داره سکنا لرجل، زمان حیاته ولا عقبه، یک شخصی خانه‌اش رو سکنای برای خانه برای شخص دیگری قرار داده و برای فرزندان و عقب و طایفه او که بعداً مثلا میان نسل او من بعده. قال هی له، حضرت فرمودن خب بله این خانه مال اون شخص و اون رجل و عقب اوست من بعده، کما شرط، همونطور که شرط کرد. قلت تو فین احتاج الی بیع، حالا اگر این بدبخت خودش احتیاج به فروش این خانه پیدا کرد، به پولش نیاز داشت، چیکار کنه؟ قال نه اشکال نداره. قلت فیون قزل بیع السکنا، آیا این بیعی که میفروشه سکنا رو از بین میبره؟ یعنی چی؟ یعنی الکی میفروشه دیگه اون سکنا باطل میشه، از اون بعد این مال میدن دست مشتری. قال لا ينقذل بیع السکنا، حضرت فرمودن نه میتونه بفروشه، اما سکنا سر جای خودشه، تا اونا هستن بعد استفاده کنن. که از آلکه سمعت و ابی یعقوب، من اینجور از پدرم شنیدم که میفهمود، قال ابو جعفر علیه السلام، پدرم فرمود امام باقر علیه السلام اینجور فرمودن. یعنی این خودش قرینه است که این ابوالحسن اینجا منظور امام کاظم، همچی مطلق هم نیست اینجا، قرینه داره. لا ينقذل بیع الاجاره، حضرت فرمود امام باقر پدر بزرگ من که بی اجاره رو باطل نمی کنه. الان من این خونه رو به شما اجاره دادم، به شخص سادس بفروشم، اجاره شما باطل نمیشه. ولا معذالک، ولا ولا سکنا، و همچنین سکنا رو هم باطل نمی کنه. پس سکنا سر جا شما بی میتونی بکنی، انجام بدی. ولا که یبیعه، ولی که او رو میفروشه، علا ان الذی یشتری، بر این که به این شرط که اون کسی که میخره من میفروشم، بر این مبنا و بر این شرط که اون کسی که داره خریداری میکنه و مشتری، لا یملک مشترا حتی ینقض سکنا علاما شرط، تو مالک آنچه میخری نمیشوی تا زمانی که این سکنا طبق اون شرطی که من کردم و اون شرطی که شده تمام بشه و منقضی بشه، بعدا مالک میشی. الان پولو میگیرم ازت، اما که مالک شی بعدا، یه جور انگار عقد نسیه است، نسیه برای اون موقع. هل خبره، حالا اقرا الخبره که خبر ادامه داره، ما این بخشش کار داشتیم. خب این روایت کاملا صحیحه، با اینکه واضحه اینجا معلوم نیست عمر اون طرف چقدر طول میکشه، درسته؟ اما عجب میگم بفروش، پدرم هم فرمود اجاره چی بی سکنا رو باطل نمیکنه. این خودش احتمالاً اشاره داره اما روایت دومم به اینکه سکنا رو میشه فروخت که میگه بی باطلش نمیکنه، ولی من گفت بی باطله، سکنا سر جاش، بی هم باطل، میگه بی سکنا رو باطل نمیکنه، بی صحیح است ولی باطل نمیکنه، معنیش اینه. در هر دو جهت صد رو هم زید روایت، هر دو تا دلالت محکمه، سریع حتی ظاهر نیست. و مع ذلك با وجود همچین روایت محکمی در مقابل ادله قرر، فقط توقف فی المساله العلامه و بلده و المحقق الثانی، بزرگانی مثل علامه هندی فرزندش فخر المحققین و محقق ثانی محقق کرکی اینجا در مسئله توقف کرد، ندونستن بیان ادله قرر رو مقدم کنن یا این روایت و اینجور نصوص رو. والحمد لله رب العالمین.